ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور، استقامت، برنامه ریزی و هماهنگی با مردم و تعامل با دولت‌های دوست راه حل خونسا کردن توطئه های دشمن است.
گزارش رئیس جمهور درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی. ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا تشکیل شد.
ادامه اعتراض‌های گسترده به سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس
و تیم ملی بلژیک در جام جهانی فوتبال سوم شد. قهرمان جهان امروز مشخص خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید برای شنیدن مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران که در آن من انتظاری به اتفاق همکارانم خانم خرم‌نیا و آقای صالحی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور استقامت، ایستادگی، برنامه ریزی و هماهنگی با مردم و تعامل با دولت‌های دوست را راه حل خونسا کردن توطئه‌های دشمن دانست و با اشاره به تحریم‌های کور آمریکا علیه ملت ایران گفت مسیر و سیاست آمریکا نسبت به ایران، منطقه، جهان اسلام و حتی متحدانش قابل ادامه دادن نیست. آقای روحانی در پایان جلسه سران سه قوه با اشاره به اینکه قریب اتفاق کشورها زیر بار قانون داخلی آمریکا نمی‌روند افسود در زمینه انرژی، حمل و نقل، کالاهای اساسی و تولید مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد و همیشه زمانی پیروز شدیم که دولت و مردم در کنار هم بودند. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور پس از برگزاری جلسه سران سه قوه تأکید کرد امیدواریم روند تعامل اقتصادی با دنیا ادامه پیدا کند، اما دولت برای مشکلات احتمالی که دشمنان می‌خواهند ایجاد کنند برنامه ریزی کرده است.
ما بسیار امیدوار هستیم که روند تعامل اقتصادیمون با دنیا مثل گذشته ادامه پیدا کنه و در مواردی که ما دچار مشکل میشیم براش فکر کردیم و راه حل‌هایی رو مد نظر قرار دادیم. در جلسه هم در همین زمینه در فروز مختلف و شرایط مختلف بحث کردیم که چگونه ما میتونیم در این مقطع کشور را با کمترین هزینه عبور بدیم.
آقای روحانی در ادامه به مردم اطمینان داد عرض مورد نیاز برای کالاهای اساسی و ضروری مردم تامین خواهد شد.
دولت هم برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم ارز لازم رو مد نظر قرار داده و بانک مرکزی به طور منظم این ارز رو داره پرداخت میکنه. در بخش دوم بین صادر کنندگان و وارد کنندگان و تولید کنندگان در این سامانه بانک مرکزی تعاملی آغاز شده که با توافق ارز رو خرید و فروش میکنن. این همکارش از هفته پیش شروع شده و آغاز شده و ادامه پیدا میکنه.
آقای روحانی به برخی تخلفات در حوزه دریافت ارز دولتی برای کالاهای وارداتی، دلالی‌ها و گرانفروشی‌ها اشاره کرد و افزود
قوه قضاییه شعبه‌های خاصی رو در تهران و استان‌ها برای مبارزه با این گونه مفاسدی که این روزها در جامعه ما باب شده تشکیل بده و ما بتونیم به این پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی بکنیم.
بررسی علل و ریشه های افزایش نقدینگی در کشور و راهکارهای جذب نقدینگی از مواردی بود که در جلسه سران سه قوه درباره آن تصمیماتی اتخاذ شد. رئیس جمهور در این باره گفت
یکی از نکاتی هم که در جلسه ما بحث کردیم بحث نقدینگی بود که ریشه این نقدینگی امروز از کجا هست. یکی از این راه‌های جذب نقدینگی طرح‌های نیمه تمام هست. طرح‌های نیمه تمام رو ما می‌خواهیم به مردم، به شرکت‌ها، به بخش خصوصی واگذار بکنیم.
آقای روحانی شرایط کنونی را فرصتی برای رشد تولید ملی و افزایش صادرات عنوان کرد و افزود
در این شرایطی که دولت برخی از کالاهای غیر ضرور رو و اونهایی که در داخل تولید میشه ورودش رو ممنوع کرده، بنابراین شرایط بهتری رو برای تولید کنندگان داخلی به وجود آورده. از طرف دیگر یک فرصت دیگری به وجود آمده در جامعه ما و اون فرصت صادرات هست. امروز صادرات شرایط بهتری از گذشته داره.
رئیس قوه مجریه به طرح‌های اشتغالزایی دولت در سه حوزه ساختمان، خودروهای فرسوده و اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود طرح‌های اشتغالزایی دولت ادامه خواهد یافت.
میخوام به مردم شریف بگم که ما در زمینه اشتغال طرح‌های که در گذشته داشتیم ادامه میدیم، به ویژه در زمینه صنعت ساختمان، در زمینه خودروهای فرسوده، در زمینه اشتغال روستاییان. بحث اشتغال رو ما به طور جد دنبال میکنیم و علارغم فشارهای آمریکا امسال شاهد یک تحول مثبت در زمینه اشتغال خواهیم بود.
آقای روحانی همچنین به انزوای آمریکا در موضوع تحریم علیه ایران اشاره کرد و گفت
آمریکا بیش از همه در این ماجرای تحریم منزوی هست. کشورهای دنیا از اینکه حاکمیت امروز آمریکا ماجراجویانه با جهان برخورد میکنه، این برخورد غیرقانونی آمریکا تنها نسبت به ملت ایران نیست، نسبت به ملت‌های دیگر، حتی نسبت به متحدان خودش هم هست.
رئیس جمهور در پایان تأکید کرد جلسات مستمر سران سه قوه برای حل مشکلات کشور ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور در گزارشی نتایج بررسی‌ها درباره تخلف در واردات خودرو را به اطلاع مردم رساند. آقای روحانی با اشاره به دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، اطلاعات، اقتصاد و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رئیس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. آقای روحانی در این گزارش همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و با سرعت آنها را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. آقای روحانی در این گزارش به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در این موضوع مرتکب تخلف شدند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی اقدام نمایند. رئیس جمهور همچنین به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد از ترخیص باقی مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را به منظور اقدامات قانونی در اختیار مراجع مسئول قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی را منصوب کرد. بنابر حکم آقای شریعت مداری، این ستاد با عضویت معاون اقتصادی بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ریاست سازمان تعزیرات تشکیل می شود. ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا موظف است با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و بهره‌گیری از توان مردم از جمله انجمن‌ها، اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان با متخلفان به شدت برخورد کند. تمام استانداران، فرمانداران و رؤسای سازمان‌های استانی ملزم به همکاری با این ستاد هستند.
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساخت چند طرح صنعتی و عمرانی در مناطق مختلف اردبیل آغاز شد. سیلوی 120 هزار تنی پارس‌آباد و درمانگاه پیشرفته گرمی از جمله این طرح‌ها بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین روز سفر خود به استان اردبیل به شهرستان‌های شمالی این استان رفته و از نزدیک در جریان طرح‌های اشتغالزا قرار گرفت. دکتر ربیعی در سفر به شهرستان پارس‌آباد کلنگ احداث سیلوی 120 هزار تنی را بر زمین زد. وی در مراسم کلنگزنی احداث این سیلو با اشاره به اینکه سیلوی 120 هزار تنی با سرمایه‌گذاری 36 میلیارد تومانی بخش خصوصی در حال احداث می‌باشد گفت نصف ظرفیت این سیلو تا زمان برداشت محصول در سال آتی به بهره برداری میرسد.
این پروژه که الان آغاز به کار شد، این پروژه 120 هزار تن سیلو هست که محصولات منطقه رو جمع آوری میکنه و به نوعی قربالگری میکنه، سورتینگ میکنه محصولات منطقه رو و اون دانه هایی که به هر حال میتونن قدرت بیشتری دارن برای کشت و در حقیقت با استانداردهایی که آوردن اونا رو همسان سازی میکنن.
با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان گرمی نیز عملیات اجرایی طرح توسعه 3 برند تولید شیرالات بهداشتی و ساختمانی در شهرک صنعتی این شهرستان با فرصت اشتغالزایی برای 1800 نفر آغاز شد.
من در مجموع 400 میلیارد تومان در اینجا داره سرمایه‌گذاری صورت میگیره و امروز درست کارخونه های مستقل ما داریم. در آینده ما قطعا به سمت خوشه شیرالات در اینجا حرکت خواهیم کرد. خوشه شیرالات به شکلی خواهد بود که ممکنه هر قطعش رو یکی از کارخونه های ما به عهده بگیرن. میتونه به هر حال اینها به اعتقاد من توی خوشه صنعتی با یک برند خاص هم اینها ایجاد بشن.
دکتر ربیعی همچنین کلنگ احداث مدرن ترین و مجهزترین ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی را نیز با هزینه 15 میلیارد تومان به زمین زد و گفت این درمانگاه تا 48 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان‌های بیل سوار و پارس‌آباد از فراهم شدن شغل برای 21 هزار نفر در استان با پایان سال جاری نیز خبر داد. وی اضافه کرد با توجه به سرمایه‌گذاری 1500 میلیارد تومانی در حوزه آب و خاک دشت مغان و تبدیل 35 هزار هکتار اراضی دیم به آبی و همچنین افزایش 1 میلیون تنی محصولات، قطعاً راه اندازی شرکت‌های صادراتی برای ورود به بازار آسیای میانه برای ایجاد اشتغال بسیار راهگشا خواهد بود. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در پی نفوذ یک تیم تروریستی ضد انقلاب از منطقه مرزی نودرشه در استان کرمانشاه برای انجام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی، این تیم به دست رزمندگان دلاور قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفت و طی یک درگیری به طور کامل منهدم شد. در این درگیری 3 تروریست به هلاکت رسیدند و 1 تروریست دیگر به شدت زخمی شد. در این درگیری همچنین یکی از نیروهای بسیجی بومی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.
رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه با اعتراض بی‌سابقه مردم انگلیس به دیدار مقامات این کشور رفته بود، شنبه به اسکاتلند رفت. هزاران نفر از مردم اسکاتلند هم در اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا به این منطقه تظاهرات کردند. اما اعتراض‌های گسترده در انگلیس شنبه هم ادامه یافت.
استقبال با محور خشم و انزجار. خیابان‌های مرکزی لندن صحنه یکی از گسترده‌ترین تظاهراتی که این شهر به خود دیده. تظاهرات ده ها هزار نفری از طیف ها، گروه ها و قشر های مختلف مردمی ضد رئیس جمهور آمریکا و سیاست هایش، همچنین دعوت از او همزمان با حضورش در انگلیس.
این فقط بخشی از مردمیه که با ترامپ مخالفن. اون اصلاً در اینجا مورد استقبال مردم نیست. انگلیسی‌ها میخوان پیام روشنی به بقیه جهان بدن و اون اینه که اعتقاد به دموکراسی، اعتقاد به حقیقت، اعتقاد به آزادی هیچ نسبتی با دونالد ترامپ نداره.
ترامپ رئیس جمهوری که پس از گذشت 17 ماه از دعوت رسمیش به انگلیس و چند بار تأخیر سفر، اکنون که در متحدترین کشور با آمریکا حضور یافته، با طیف وسیع از مخالفانش مواجه شد.
در اعتراض به فهرستی از اقدامات مخرب ترامپ به تظاهرات اومدم، اقداماتی که برای همه زیانباره و موجب بی‌ثباتی در جهان میشه.
در اجتماع بزرگ مخالفان رئیس جمهور آمریکا در میدان تاریخی ترافالگار لندن، سیاستمداران، هنرمندان، نویسندگان و نمایندگان ده ها نهاد و سازمان و تشکل‌های مردمی ضد جنگ و نژادپرستی، اسلام حراسی، هواداران محیط زیست و حقوق زنان و کودکان، رئیس جمهور آمریکا و سیاستهایش را به چالش کشید.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همزمان با اعتراض‌های گسترده مردمی به سیاست‌های آمریکا، سیاستمداران و مقامات اروپایی هم در مقابل رفتار خارج از عرف دونالد ترامپ و سخنان مداخله جویانه او سفارایی کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفت ترامپ معماری امنیتی غرب را به خطر انداخته است و اروپایی‌ها باید متحد ظاهر شوند. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز گفت آمریکا در صدد بی‌ثبات کردن اروپا است، اما اروپایی‌ها اجازه نخواهند داد این هدف آمریکا محقق شود. مارتین شولتز، رئیس سابق پارلمان اروپا، هم گفت تنها یک اروپای متحد می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را متوقف کند. زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه سابق آلمان، نیز گفت آمریکا در پی تغییر دولت در آلمان است و کشورهای اروپایی باید به آمریکا پاسخی روشن و محکم بدهند. حزب کارگر انگلیس هم رئیس جمهور آمریکا را به شدت بی‌نزاکت توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا در سفر اروپایی خود آلمان را اسیر دست روسیه دانست و در رفتاری غیر معمول از نخست وزیر انگلیس نیز شدیداً انتقاد کرد. او به نشریه سان انگلیس گفت ترزا می، نخست وزیر این کشور، در خروج از اتحادیه اروپا تعلل می کند و این سیاست خلاف خواست رای دهندگان انگلیسی است که خواستار تسریع در اجرای برگزیت هستند. ترامپ همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه گفت بوریس جانسون، وزیر خارجه مستعفی انگلیس، فردی شایسته برای نخست وزیری است.
آمریکا کره شمالی را به نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در زمینه خرید و فروش فرآورده‌های نفتی متهم کرد. اتهامات آمریکا در حالی علیه کره شمالی مطرح می‌شود که دو طرف در حال مذاکره بر سر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ هستند.
دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل حالا شکایتی به شورای امنیت فرستادند که دردسر جدیدی برای کیم جونگ اون است. آمریکا می‌گوید تنها امسال کره شمالی 89 بار تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده. 89 محموله فرآورده‌های نفتی را به داخل کشورش قاچاق کرده. این ادعا ممکن است باعث شدت گرفتن تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی شود. اما چرا در دل مذاکرات چنین پیامی از واشنگتن ارسال می‌شود؟ پیتر سینوت، تحلیلگر مسائل بین الملل:
مذاکرات میان کره شمالی و آمریکا طول خواهد کشید. آمریکا نمی‌خواهد اهرم فشارش را در این میان از دست بدهد. آن هم وقتی مذاکرات در موارد اصلی و جزئی چند سال طول می‌کشد.
واردات فرآورده‌های نفتی برای کره شمالی مهم است. هیئت نمایندگی آنها در سازمان ملل به اتهامات واشنگتن واکنشی نشان ندادند، اما لغو برخی دیدارهای از پیش تعیین شده آمریکایی‌ها و در همان ساعت سرزدن به مزرعه سیب زمینی
Yes, potatoes.
پیغام کیم جونگ اون به طرف امریکایی است.
احتمالاً در روزهای آینده امریکا به منظور بالا بردن قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات با پیونگ یانگ درخواست تشکیل یک نشست اضطراری در شورای امنیت را خواهد داد. به اتهام تخطی کره شمالی از قطعنامه 2397 سازمان ملل. البته چینی‌ها که این روزها از ترامپ دلخونند احتمالاً وتو خواهند کرد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به ساختمانی در مرکز غزه 2 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین اقدام اشغالگران اسرائیلی در هدف قرار دادن منطقه الکتیبه در غزه 12 زخمی بر جای گذاشت که 2 تن از مجروحان کودک هستند. همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد 60 راکت از نوار غزه به اسرائیل شلیک شده است و تنها 10 راکت شلیک شده رهگیری شدند. از سوی دیگر با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در غزه به حال آماده باش درآمد.
تصعيد صهيوني جديد عبر استهداف عدد من مواقع المقاومة
صهيونيست‌ها حملات جديدي را عليه پایگاه‌های گروه مقاومت صورت دادند و مناطقی در شمال و جنوب نوار غزه به شدت هدف حملات جنگنده‌های صهيونيستی قرار گرفت.
المقاومة الفلسطينية
گروه‌های مقاومت فلسطینی در راستای مقابله به مصر این تجاوز نظامی رژیم صهيونيستی را با حملات راکتی پاسخ دادند. رزمندگان مقاومت شهرک‌های صهيونيست‌نشین اطراف غزه را هدف چندین راکت قرار دادن. گروه های مقاومت در سخنان فرماندهان خود همیشه بر آمادگی خود برای پاسخدهی به هر گونه تجاوز صهیونیست‌ها تاکید کردند. جنبش های مقاومت این گزینه را به عنوان واقعیتی میدانی به صهیونیست‌ها تحمیل کردند. مقابله به مصر و تلافی خون شهدای فلسطین گزینه اصلی گروه های مقاومت در برابر حملات رژیم صهیونیستی است. آنها برای پاسخ به این حملات آمادگی کامل دارند. بنابراین با توجه به ادامه جنایت های صهیونیست‌ها و قاطعیت مقاومت در تلافی این جنایات، روزهای آینده ممکن است شاهد شدت گرفتن این درگیری‌ها و حملات باشیم.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
پاکستان در آستانه انتخابات سراسری در معرض حوادث سیاسی و رویدادهای تروریستی خونبار قرار گرفته است. در 4 حادثه تروریستی در پاکستان بیش از 375 نفر کشته و زخمی شدند. انتخابات سراسری در پاکستان 3 مرداد ماه برگزار می شود. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، 371 هزار نیروی ارتش امنیت این انتخابات را تامین می کنند.
13 دوره انتخابات سراسری پاکستان که قرار است 3 مرداد ماه امسال برگزار شود، به یکی از پرماجراترین دوره انتخابات این کشور تبدیل شده است. در این دوره، کمیسیون انتخابات پاکستان نخستین بار میزان دارایی‌ها و سطح تحصیلات سیاستمداران پاکستانی ثبت نام کننده در این انتخابات را منتشر کرد که فضای رسانه‌ای این کشور را تحت تاثیر قرار داد. دستگیری و زندانی کردن نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و رئیس پیشین حزب مسلم لیگ نواز از احزاب پیشرو در انتخابات از دیگر ماجراهای این دوره از انتخابات است. این در حالی است که دختر و داماد نواز شریف هم پس از ثبت نام در انتخابات به دلیل سلب صلاحیت و محکومیت زندان از حضور در انتخابات کنار رفتند. وقوع 4 حادثه تروریستی در گرد همایی انتخابات و کشته شدن 2 نامزد انتخاباتی از حوادث انتخابات 13 در پاکستان است. در این حوادث تروریستی دست کم 154 نفر کشته و 222 نفر زخمی شدند. رای دادن افراد معلول از طریق پست هم اقدام جدیدی در این دوره از انتخابات است. قرار است گروهی 60 نفره از سازمان‌های بین‌المللی و اروپایی بر انتخابات پاکستان نظارت کنند. محمد رضا شفاخی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
چند خبر کوتاه. رئیس اتاق اصناف ایران گفت بیشترین شکایتی که این روزها از واحدهای صنفی توزیعی میرسد خودداری از فروش کالاها است، اما بازرسان و مسئولان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها ضمن تقبیح این اقدام اختفا و احتکار را در هر قامتی نخواهند پذیرفت و با این پدیده برخورد می‌کنند.
وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان اصفهان یک واحد آموزشی خیرساز را افتتاح کرد و کلنگ 1 سالن اجتماعات را به زمین زد.
در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی حوزه اقتصاد مطرح و رسیدگی تطبیقی به مواد این لایحه به جلسه آینده موکول شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت پس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو، 5 اشکال به این لایحه گرفته و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
و در 48 ساعت گذشته 189 مورد تیراندازی در شهرها و ایالتهای مختلف آمریکا گزارش شده است که در نتیجه آنها 38 نفر کشته و 125 نفر زخمی شدند.
سلام، شبتان بخیر. بلژیک با کسب مقام سومی 21مین دوره جام جهانی فوتبال دست انگلیس را از کسب مدال کوتاه کرد. در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2018 تیم بلژیک با گل‌های توماس مونیر و ادن هازارد 2-0 انگلیس را شکست داد و به مقام سومی رقابت‌ها رسید. مسئولان برگزاری مسابقات ادن هازارد را به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کردند. تیم داوری ایران متشکل از علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمد رضا منصوری قضاوت بازی رده‌بندی را بر عهده داشت و مدال یادبود مسابقات جام جهانی را دریافت کرد. تیم‌های فوتبال فرانسه و کرواسی ساعت 19:30 دقیقه امروز فینال جام 21 را در ورزشگاه لوژنیکی برگزار می‌کنند. تیم ایران برای سومین سال متوالی قهرمان وزنه‌برداری جوانان جهان شد. در این دور از رقابت‌ها در ازبکستان تیم ایران با 2 طلا، 3 نقره، 3 برنز و 512 امتیاز تیمی بالاتر از ازبکستان و ترکیه بر سکوی نخست جهان ایستاد. برای تیم ایران علی داوودی در دسته فوق سنگین با کسب 2 طلا، 1 نقره به عنوان قوی‌ترین وزنه‌بردار جوان جهان معرفی شد. کاراتکاهای ایران در دومین روز رقابت‌های قهرمانی آسیا در اردن به 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز دست یافتند. در دیدارهای فینال کمیته انفرادی حمید یواسلی، مجید حسنیا و صالح ابوذری مدال طلا، علی اصغر آسیابری نشان نقره و شیما آل سعدی و مهدی خدابخشی مدال برنز دریافت کردند. در کاتو هم تیم بانوان ایران موفق به کسب عنوان سومی آسیا شد. در سومین روز رقابت‌های وشوی قهرمانی جوانان جهان در برزیل، سید محمد حسینی دومین نشان طلای تیم کشورمان را کسب کرد تا جمع مدال‌های تیم طلای ایران به 2 طلا، 6 نقره و 6 برنز برسد. در بخش ساندا یا مبارزه هم 8 ایرانی با کسب پیروزی‌های پیاپی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی اوزان مختلف را کسب کردند. و سمین عابد خجسته از ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون غنا با نتیجه 2-1 حریفی از نیجریه را شکست داد و امروز برای صعود به فینال به مصاف حریفی از موریس خواهد رفت. شاد باشید و تندرست.
سازمان هواشناسی برای ارتفاعات استان‌های آذربایجان‌های شرقی، غربی و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی کرد. امین حسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
فردا هم روی مناطق مرتفع آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی در ساعت بعد از ظهر رشد ابر، وزش باد و بارش‌های پراکنده خواهیم داشت. دوشنبه با تقویت این امواج تراز میانی برای بخش‌های شمالی آذربایجان‌های شرقی و غربی و برخی نقاط از اردبیل، همچنین استان‌های ساحلی خزر انتظار بارش رو خواهیم داشت. تا روز دوشنبه روند کاهش نسبی در شمال غرب کشور پیش بینی کردیم و برای جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هم در 3 روز آینده بعد از ظهرها شاهد رشد ابر خواهیم بود. برای شهر تهران انتظار داریم که طی 3 روز آینده آسمان صاف باشه، گاهی وزش باد داشته باشیم. کیفیت هوای تهران باز هم در شرایط سالم باقی میمونه. بیشینه دمای تهران مهرآباد با 1 درجه افزایش 39 دوشنبه به 40 درجه میرسه.
و اینکه امروز یک شنبه 24 تیر 1397 هجری شمسی، اول ذوالقعده 1439 هجری قمری و 15 ژوئیه 2018 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 4:17 و طول به آفتاب ساعت 6 بامداد است. شب بخیر.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم